Vecere de OLED, dacă un kit de tir o calun rahis.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. میزبان برنامه خبری این ساعت من سحر عظیمی و اتفاق همکارم خالد مفتون هستم. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم خالد مفتون.
سلام و وقت بخیر. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای روند مصالحه افغانستان سفر 3 روزه خود را به ترکیه تکمیل کرد. سفارت ایالات متحده مستقر در ترکیه با نشر اعلامیه گفته است که آقای خلیلزاد در جریان این سفر با مقامهای ترکیه و افغانستان در مورد روند صلح آن کشور ملاقات کرده است. در این اعلامیه آمده است که مقامهای آمریکایی و ترکی در مورد زمان، نحوه، اهداف و آجنده کنفرانس صلح افغانستان که قرار است در ترکیه برگزار شود گفتگو کردند تا اطمینان حاصل شود که همه جناح‌ها برای اشتراک در این کنفرانس آماده‌اند. اما این اعلامیه از زمان برگزاری این کنفرانس را مشخص نکرده است. ایالات متحده یک جا با متحدین ناتو و منطقه‌اش تلاش می‌کند تا روند صلح افغانستان تسریع یابد و شرایط برای خروج قوای خارجی از افغانستان مساعد شود. مقام‌های امنیتی ولایت خوست امروز چهارشنبه گفتند که گروه طالبان یک پایگاه مشترک نیروهای خارجی و افغانستان را در آن ولایت آماج حملات راکتی قرار دادند. محمد داوود امین، قمندان امنی آن ولایت، به صدای آمریکا گفت که این حملات ناوقت سه‌شنبه شب انجام شد و تلفاتی در پی نداشت. آقای امین افزود که این پایگاه نیروهای خارجی و افغانستان در میدان هوایی سابقه ولایت خوست و در نزدیکی مرکز آن ولایت موقع دارد. گروه طالبان ضمن تایید حمله بر این مرکز نظامی گفته است که در این حملات راکتی به نیروهای ضربتی افغانستان تلفات وارد شده است. در همین حال نیروهای ویژه تحت نام قطعه محافظتی خوست که در این پایگاه مستقرن با نشر خبرنامه گفتند که این حملات راکتی تلفات به آنان وارد نکرده و تمامی راکت ها در قسمت بیرونی این مرکز اصابت کرده است. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان تا حال در مورد این حملات راکتی بر پایگاه مشترک نیروهای خارجی و قوای افغانستان تبصره نکرده است. قرار خبر دیگر، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان امروز چهارشنبه گفت که در نتیجه عملیات‌های هدفمند قطعات ویژه این ریاست در بخش‌های ولایت خوست 17 عضو کلیدی شبکه یقانی کشته شده است. این ریاست با نشر خبرنامه گفته است که این عملیات‌ها پس از تقاضاهای مکرر باشندگان ولسوالی‌های صبری، جاجی، میدان و باک ولایت خوست انجام شده و در میان کشته شدگان سبیل حمدی یکی از سرکرده‌های شبکه یقانی شامل است. شبکه اقانی که رهبر آن معاون هبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان است، در فهرست گروه های دشتفکنی خارجی ایالات متحده درج است. مقام های امنیتی افغانستان امروز چهارشنبه از کشته شدن یک قمندان نیروهای سرحدی قلوردی 203 تندر در ولایت لوگر خبر دادند. ایمل مومند، سخنگوی قلوردی 203 تندر، به صدای آمریکا گفت که فریدون فیاض، قمندان لوای دوم نیروهای سرحدی این قلوردو، زمانی در مرکز لوگر مورد حمله مهاجمان مسلح قرار گرفت که برای انجام وظیفه‌اش به ولایت پکتیا می رفت. آقای مومن افزود که در این حمله یک محافظ آقای فیاض زخمی شده است. مسئولیت این حمله را تا حال فرد و گروهی بر عهده نگرفته است. مقام‌های امنیتی ولایت تخار امروز چهارشنبه گفتند که در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی رئیس شورای علمای آن ولایت کشته و 3 تن دیگر زخمی شده است. خلیل اسیر، سخنگوی پلیس این ولایت، به صدای آمریکا گفت که این انفجار پس از چاشت امروز چهارشنبه به وقت محل در شهر طالقان مرکز آن ولایت رخ داد و هدف آن عبدالصمد محمدی رئیس شورای علمای تخار بوده است. در یک رویداد دیگر، مقام‌های محلی ولایت بلخ از وقوع یک انفجار در ولسوالی بلخ آن ولایت خبر داده و گفتند که در این انفجار به غیر نظامیان نیست تلفات وارد شده است. عادل شاه عادل، سخنگوی پلیس بلخ، به صدای آمریکا گفت که در این انفجار 2 تن به شمول یک کودک جان باخته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. آقای عادل افزود که مواد انفجاری در یک کراچی جابجا شده بود. به گفته این مقام ولایت بلخ، در میان مجروحین این انفجار 3 منصوب اردوی ملی و برخی از زنان و کودکان نیز شاملند. مسئولیت این انفجارها را تا حال فرد و گروهی بر عهده نگرفته است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. یک شرکت شرابسازی معروف چینی روند تولید مشروبات الکلی را در ایالت بلوچستان آن کشور آغاز کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، این شرکت چینی در سال 2018 میلادی جواز تولید بیر را در پاکستان دریافت کرد. این شرکت چینی پس از تکمیل فابریکه تولید شراب به تاریخ 30 اپریل سال گذشته رسما در پاکستان ثبت و راجستر شد. مقام های پاکستانی گفتند که مشروبات تولید شده این شرکت به شهروندان چینی که در آن کشور مصروف کارند عرضه خواهد شد. این نخستین بار نیست که شرکت تولیدی مشروبات الکلی در پاکستان فعالیت می کند. مری بریوری یکی از شرکت های معروف تولید مشروبات الکلی و غیر الکلی است که از سال 1860 میلادی به این سو در ایالات پنجاب پاکستان فعالیت دارد و مشروبات معروف مانند ویسکی و ودکا را تولید می کند. وزارت خارجه ایالات متحده دستور داده است تا همه کارمندان غیر ضروری و اعضای خانواده هایشان میانمار را ترک کنند. این دستور در حال صادر شده است که نظامیان میانماری به خشونت و سرکوب مرگبار معترضان ضد کودتای نظامی در آن کشور ادامه می‌دهند. وزارت خارجه آمریکا با نشر اعلامیه گفته است که نظامیان برمایی مقام‌های انتخاباتی حکومت آن کشور را از وظایفشان برکنار و آنان را توقیف کردند. در این اعلامیه همچنین آمده است انتظار می‌رود که مظاهرات ضد حاکمیت نظامی در آن کشور ادامه یابد. جزئیات از قدیر مشرف.
وزارت خارجه آمریکا با نشر اعلامیه گفته است که نظامیان میانمار مقام‌های انتخاباتی حکومت آن کشور را از وظایف برکنار کرده و آنان را توقیف نموده است. در این اعلامیه همچنین آمده است که انتظار می‌رود مظاهرات ضد حاکمیت نظامی در آن کشور ادامه یابد. در این حال نظامیان میانمار از چند روز بدین سو اعمال سرکوبگرایانه خود را گسترش داده و شورشیان قوم کارین را در شرق آن کشور هدف حملات هوایی قرار داده است. در همین حال استیفن دوجاریک یک سخنگوی سرمنشی ملل متحد به صدای آمریکا گفت که قرار است شورای امنیت ملل متحد امروز چهارشنبه در عقب درهای بسته در مورد اوضاع میانمار گفتگو کند و احتمالاً پیام واحد را برای نظامیان آن کشور بدهد تا آنان دست از خشونت بکشند، زندانیان سیاسی را آزاد کنند و زمام امور و حکومت را به مردم و غیر نظامیان برگردانند. نظامیان میانمار پس از کودتای نظامی اول فوریه تا حال حداقل 512 معترض را در سراسر آن کشور کشتند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزارت خارجه چین امروز چهارشنبه گفت که قرار است وزیر خارجه کره جنوبی در هفته جاری به آن کشور سفر کند تا با مقام‌های ارشد آن کشور در مورد بهبود روابط دو جانبه ملاقات کند. در 3 سال گذشته این نخستین بار است که چون او یونگ وزیر خارجه کره جنوبی در حال به چین سفر خواهد کرد که روابط واشنگتن با بیجینگ رو به وخامت گرایید است. وزیر خارجه کره جنوبی در جریان سفرش به چین در پهلوی ملاقات با مقام‌های ارشد چینی با وانگ یی ارشدترین دیپلمات چین نیز ملاقات خواهد کرد. در این حال هوا چونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در کنفرانس خبری گفت که چین و کره جنوبی در سال‌های اخیر روابط خوب با همدیگر برقرار کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه اوکراین را به تحریک رویاروی نظامی با جدای طلبان مورد حمایت مسکو در منطقه کریمیه متهم کرد. کرملین با نشر اعلامیه به نقل از رئیس جمهور روسیه گفته است که آقای پوتین در جریان تماس تلفنیش با رهبران فرانسه و آلمان گفته است که حکومت اوکراین در قسمت اجرایی کردن توافق در منطقه کریمیه ناکام مانده است. جزئیات از رویا زمانی.
تماس تلفنی میان رهبران روسیه، فرانسه و آلمان فقط روز سه‌شنبه چند ساعت پس از آن صورت گرفت که فرمانده کل اوکراین روسیه را متهم به تقویت نظامی در سرحد با اوکراین کرد. لویترسیز اوکراین همچنان گفته است که جدای طلبان مورد حمایت مسکو به طور سیستماتیک از توافق آتش‌بس در شرق اوکراین تخطی کردند. پس از آن که روسیه در سال 2014 میلادی منطقه کریمیه اوکراین را ضمیمه قلمرو خود کرد، جنگ خونین در شرق اوکراین آغاز شد که به گفته مقام‌های کیف 14,000 نفر در این درگیری کشته شده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. استرالیا امروز چهارشنبه اعلام کرد که در همکاری با ایالات متحده پلان دارد تا میزایل‌های بالستیک خود را بسازد و توانایی دفاعی خود را تقویت بیشتر کند. اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا پلان دارد تا در مشارکت با یک شرکت سلاح‌سازی آمریکا میزایل‌های بالستیک بسازد و از این طریق شرایط اشتغال‌زایی را برای ازاران شهروند آن کشور مساعد کند. صدر اعظم استرالیا گفته است که بر اساس این پلان حکومت آن کشور 1 میلیارد دلار استرالیایی که معادل 761 میلیون دلار آمریکایی می‌شود در 10 سال آینده در بخش صنعت دفاعی خود سرمایه‌گذاری کند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با نشر گزارش سالانه‌اش در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان گفته است که در سال 2020 میلادی جهان شاهد نقص فراگیر حقوق بشر بود. بر اساس این گزارش، افغانستان در زمره کشورهایی قرار دارد که نقص وسیع حقوق بشر در آن وجود داشته است. این گزارش نحوه برخورد حکومت‌ها با باشندگانشان را از حق رای‌دهی گرفته تا محل کارشان در بر می‌گیرد. برگردانه دری گزارش آرش عربزاده را از همکارم قدیر مشرف می‌شنویم.
شمار زیادی از مردم در سال 2020 میلادی زیر وضعیت ظالمانه حقوق بشری رنج بردند. وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه حقوق بشری خود این مطلب را بیان کرده، گزارشی که چگونگی رفتار حکومت‌ها را با شهروندانشان به بررسی گرفته است. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، با چشم‌انداز تلخ ارائه این گزارش را آغاز کرد.
The report we're releasing today shows that the trend lines on human rights continue to move.
گزارشی که امروز به نشر رسید نشان می‌دهد که شیوه‌های برخورد حقوق بشری در مسیر نادرستی در حرکتند. ما شواهد را می‌بینیم که در هر نقطه جهان این اتفاق می‌افتد.
در گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا، مسائل مختلف افغانستان از کشتار افراد از سوی شورشیان گرفته تا کشتارهای بدون محاکمه از سوی نیروهای امنیتی، ناپدید شدن اجباری توسط افراد ضد حکومت، شکنجه و تحقیر توسط نیروهای امنیتی و اشخاص ضد حکومت، زندانی ساختن خودسرانه افراد توسط نیروهای امنیتی و اشخاص ضد حکومتی، نقض حقوق در منازعات داخلی به شمول کشتار افراد ملکی، فساد، ضعف تحقیقات و پاسخگو قرار دادن افراد در قضایای خشونت علیه زنان، استخدام کودکان در صفوف جنگ و آزار و اذیت جنسی کودکان شامل است. در این گزارش آمده است که عدم رعایت قانون و معافیت رسمی برای ناقضین حقوق بشر، ضعف و یا هم ناتوانی حکومت به خاطر رسیدگی به ناقضین دولتی حقوق بشر به شمول نیروهای امنیتی، مشکل عمده ای را برای مردم ایجاد کرده است. ادامه حملات از سوی عناصر ضد حکومت علیه آن عده از رهبران مذهبی که علیه طالبان حرف می زدند، کشتار ملا امامان طرفدار حکومت نیز از جمله نقض های حقوق بشری در این گزارش عنوان شده است. در این گزارش، گروه طالبان و شاخه خراسان داعش مسئول بیشترین استخدام کودکان به ویژه زیر سن 12 سال در صفوف جنگ تلقی شده. استفاده از کودکان در حملات انتحاری، سرقت، اختطاف و حمله بر کارمندان حکومت، خارجی ها و کارمندان صحی از سوی عناصر ضد حکومت از جمله موارد عمده نقض حقوق بشر در سال 2020 در افغانستان محسوب شده است. یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که در 9 ماه نخست سال گذشته میلادی، افغانستان شاهد تلفات 5939 نفر غیر نظامی بوده که تقریبا 59% این تلفات به شورشیان مخالف حکومت مرتبط می شود. گروه طالبان مسئولیت تلفات غیر نظامیان را به عهده نگرفته و حملاتشان را عملیات استشهادی عنوان می کنند. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، هین ارائه این گزارش رفتار حکومت چین را با اقلیت‌های مذهبی و گروه‌های قومی آن کشور نسل‌کشی عنوان کرد. این گزارش فهرست از خشونت‌ها و زندانی ساختن منتقدین و خبرنگاران را در کشورهای مانند روسیه و بلاروس به تصویر کشیده است. سارا هولیوینسکی، رئیس صحفی دیدبان حقوق بشر در واشنگتن، می‌گوید که این گزارش برجسته کننده یک تغییر اداری در پالیسی خارجی است.
وقتی بالا می نگری به نوعی تعریف سوء استفاده حقوق بشر را مشاهده می کنی، ایران درست مقابلت قرار دارد. فکر می کنم که این اداره به ویژه یک علاقه مندی است تا این سوء استفاده ها برملا سازد.
وزیر خارجه ایالات متحده همچنان از خشونت ها در میانمار یادآوری کرد که به تعقیب کودتای اول فوریه در آن کشور به چشم می خورد. کودتایی که پس از پیروزی آنگ سان سوچی، رهبر لیگ ملی برای دموکراسی میانمار، در انتخابات آن کشور اتفاق افتاد. خانم هولیوینسکی می افزاید که پاسخگو قرار دادن و مسئولیت پذیری مرتکبین نقض حقوق بشر به قربانیان عزت می بخشد.
هر خطر که کشورها این گونه گزارش های حقوق بشری را در پالیسی های خود قرار دهند، این معنی را افاده می کند که موضوع حقوق بشر در روی میزشان قرار دارد.
هولیوینسکی، رئیس صحفی دیدبان حقوق بشر در واشنگتن، می افزاید که رسیدگی در سیاست گذاری می تواند بر تصمیم گیری یک کشور برای ارسال سلاح به یک کشور دیگر تأثیر گذار باشد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
غلام فاروق مجروح، عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان، میگوید که حکومت افغانستان با یک طرح مشترک و وضاحت کامل در کنفرانس استانبول شرکت خواهد کرد. آقای مجروح در یک مصاحبه با همکارم یلدا بکتاش افزوده که حفظ نظام و تلاش برای جلوگیری از بروز انقطاع در افغانستان از اهداف حکومت افغانستان است. آقای مجروح همچنان تاکید کرده است که بحث خروج نیروهای آمریکایی و یا تمدید حضور آنها در افغانستان مهم است و ایالات متحده و گروه طالبان باید قبل از کنفرانس استانبول درباره آن به نتیجه برسند.
خب یکی از صحبت‌هایی که شده ای است که کنفرانس های مثل مسکو و کنفرانسی که قرار است در استانبول برگزار شود، هدفشان تسریع بخشیدن به روند صلح است و مذاکرات در دوحه. پس از کنفرانس مسکو چی تغییرات مثبتی را شما دیدین؟ آیا به پیش رفته یا هیچ تغییر احساس نکردین؟
بعد از کنفرانس مسکو تا حال کدام مطلب جدیدی یا کدام روی کرد جدیدی در مذاکرات به وجود نیامده؟ اما کنفرانس ترکیه یک کنفرانسی است که هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ شکلیات کاملا متفاوت هست. وسعت اشتراک کنندگان زیاد هست. کنفرانس در سطح جهانی هست، در سطح منطقه کشورها حضور دارند. کوشش میشه که نواقص هایی که وجود داشته نواقص ها برطرف شود. مدت زمان این کنفرانس زیادتر هست. سازمان ملل متحد من حیث یک سازمان معتبر جهانی را مدیریت میکنه و در اینجا طرح‌ها و دیدگاه هایی که از جوانب مختلف هست و بحث گرفته میشه و امیدواری ها از این کنفرانس نسبت به کنفرانس مسکو زیاد هست.
بله، شما با کنفرانس استانبول اشاره کردین و اهمیتش. شما شخصا در این کنفرانس شرکت خواهید کرد و از جانب افغانستان آیا رئیس جمهور افغانستان قرار هست در این کنفرانس شرکت بکند معلومات دان یا خیر؟
اول ببینیم که این کنفرانس در چی سطح برگزار خواهد شد. اگر مثل کنفرانس مسکو اعضای هیئت مذاکره کننده جانب مقابل در اونجا حضور داشته باشند، یقیناً که اعضای هیئت مذاکره کننده دوحه در اونجا حضور خواهند داشت. اگر در سطح رهبری حضور داشته باشند، معادل به او از جانب افغانستان تشریف خواهند آورد. شما حتما اعلامیه کابل خواندیم که قبلا گفتن در صورتی که مولای آیت الله رهبر گروه طالبان حاضر شود، رئیس جمهور افغانستان هم اشتراک خواهند کرد. منتظر ای هستیم که افراد که شرکت میکنند در چی سطح خواهند بود و ما هم با همون سطح افراد در اونجا خواهیم فرستاد.
خب شما از طرح و برنامه‌ای صحبت کردین که در این نشست قرار است ارائه شود. تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت افغانستان چی طرح و برنامه مشخصی داره که قرار است در کنفرانس استانبول ارائه کنند؟
در مرکز افغانستان هم روی یک سلسله برنامه کار میشد. شما از طرحی که قبلا از ریاست جمهوری اعلان شد، ریاست شورای عالی مصالحه همچنان طرح 37 ماده ای را آماده ساختند که از طریق رسانه ها به احضار مردم رسانیده شد و همچنان شاید بعد از سیاسیون افغانستان اونا هم طرح ها و برنامه های داشته باشند. با توجه به تمام طرح‌ها و دیدگاه‌هایی که از جانب نظام آماده خواهد شد، ما با یک طرح مشترک و یک وضاحت کامل به ترکیه اشتراک خواهیم کرد.
خب در طرحی که از سوی حکومت افغانستان البته میدیا بدست آورده بودن و نشر کرده بودن آمده بود که رئیس جمهور افغانستان روی انتقال قدرت از طریق انتخابات هنوز پافشاری دارد و طالبان هم ظاهرا این موضوع را رد کردن. فکر میکنین که یک چنین بحثی چقدر میتونه که راهگشا باشه برای مذاکرات صلح و آیا طرحهای جایگزین وجود دارد سوی حکومت افغانستان یا خیر؟
خب در این که دولت افغانستان اراده داره که یک مشارکت سیاسی با وجود بیاید در این شک نیست و در این که چگونه از یک انقطاع جلوگیری بکنیم هم بسیار مهم است برای افغانستان و آینده افغانستان و یک رئیس جمهور افغانستان اعلام کرده که ما در حال در صورتی که انتخابات صورت بگیره حاضر هستم که کنار بریم، یک خبر خوش است برای مردم افغانستان به این معنا که اراده رفتن به طرف صلح نشان میده و در کنار از او منتظر ای هستیم که دیدگاه ها مشترک ساخته شود. ما هم با در نظر داشته آنچه که در دوحه میگذره اول تلاش میکنیم که تا زمان نشست ترکیه به یک پیشرفت‌های قابل ملاحظه دست پیدا بکنیم و در ثانی با توجه به دیدگاه ها و نظریات و نشست هایی که ما با جانب مقابل داریم، مذاکرات که انجام میدیم، نظریات خود با دولت مرکزی افغانستان شریک بسازیم تا ای که با در نظر گرفتن مجموعه نظریات هم از دوحه و هم از داخل کابل با یک طرح مشترکی که بتانه در اونجا راهگشا باشه اونا آمادگی بگیرن. خب طبیعتا در اینجا ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و سایر کشورها هم نقش خود دارن، اونا هم کوشش میکنن که به نحو دیدگاه ها را نزدیک بسازن و همچنان جانب مقابل هم حتما یک دیدگاه داره. برای ما مهم ای است که چگونه دیدگاه های مختلف با هم دیگر نزدیک ساخته شود و در کنفرانس ترکیه ما بتانیم به یک ساختار اساسی که تضمین کننده نظام افغانستان و آینده افغانستان برای در او بوده باشه دست پیدا بکنیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
عملیات امدادی بزرگ برای حمایت از ده‌ها هزار پناهجوی روهنگیایی جریان دارد که هفته گذشته پناهگاه و دیگر زیرساخت‌های حیاتی آنان در کاکاس بازار بنگلادش به سبب شعله‌های عظیم تخریب شده بود. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را همکارم رویا زمانی با توجه می‌رساند.
در حدود 48 هزار پناهجوی روهینگیایی در آتش سوزی که در اوایل هفته گذشته بخشای از کوتو پالونگ بالو حالی را در هم شکست، پناهگاه های خود را از دست دادند. این بزرگترین کمپ پناهجویان در جهان است. این کمپ نزدیک به 600 هزار پناهجوی روهینگیایی را در خود جا داده است که در ماه آگست سال 2017 به دلیل خشونت و آزار و اذیت اردوی میانمار از آن کشور فرار کردند. آژانس پناهجویان سازمان ملل متحد گزارش می دهد که روهینگیایی ها به طور معقد در این محل با خانواده و دوستان خود پناهنده شدند. این در حال اسکین کمپ بر علاوه محل بود باش و زیرساخت‌های حیاتی دیگر مانند شفاخانه‌ها، مراکز آموزشی و توزیع کمک‌ها در حال بازسازی است. اندرا مهیچ، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، میگوید که اداره و شرکای آنان هزاران بسته امدادی را به پناهجویان توزیع میکنند و تیم‌های طبی سیار در حال حرکت برای کمک به کسانی هستند که به کمک‌های اولیه نیاز دارند. او میگوید که بیش از 40 پناهجوی آسیب دیده از آتش سوزی به دلیل اختلال روانی تحت معالجه قرار دارند.
تیم های ما در محل امنیت و مسئولیت پناهجویان را تحت نظر دارند. ما همچنان در تلاش رسیدگی به نیازهای حیاتی کودکان جدا شده هستیم. از زمان آتش سوزی ما همراه با شرکای خود بیشتر از 400 دختر و پسر جدا شده را شناسایی کرده ایم که اکنون با خانواده هایشان دوباره یک جا شدند. کاران ما همچنان دو خط تلفن کمکی در حمایت از کودکان و 4 میز کمکی در زمینه یکجا شدن دوباره کودکان با خانواده هایشان ایجاد می شود.
مهیج می گوید که حکومت بنگلادش یک کمیته عالی را برای بررسی علت شعله‌ور شدن آتش که هنوز علت آن معلوم نیست را ایجاد کرده است. این مقام ملل متحد همچنان افزود که تا حال 11 کشته به طور رسمی تایید شده است، اما وی می گوید که محل نگهداری بیش از 300 تن تا هنوز معلوم نیست. او از صدها داوطلب پناهجویی که به خانواده های آسیب دیده کمک می شوند قدردانی کرد. او می گوید که این داوطلبان در واکنش به عمل کرده بشر دوستانه ایشان در کمپ های کاکس بازار مهم بوده و می باشند.
آنها هفته گذشته اولین کسانی بودند که به گونه دست جمعی برای خاموش کردن آتش تلاش کردند. از آن زمان به بعد آنها به دیگر پناهجویان، نوجوانان، زنان حامله کمک می کنند تا پناهگاه های امن پیدا کنند. اینها مردم را تا مراکز صحی همراهی می کنند و پناهجویانی را که نیازمندی های خاصی دارند به مراکز مربوط می فرستند.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان خواستار کمک‌های عاجل بین المللی شده است. این سازمان می‌گوید که برای مقابله با حالات پس از آتش سوزی فاجعه بار به 5.9 میلیون دلار نیاز است.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
تحلیلگران میگن ایالات متحده باید از نفوذ دیپلماتیک خیش بالای روسیه استفاده کند و جریان کمک‌های بشری را به سوریه که در آن 90% جمعیت این کشور با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند و به کمک‌ها متکیان یقینی سازد. دلگال گزارشی از عمان در این مورد فرستاده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل با توجه می‌رساند.
بهتر شدن وضع بشری در سوریه، جایی که ایالات متحده می تواند از آن نتایج مثبتی حاصل کند، چون در اینجا اثر و رسوخ ما موجود است. این مطلب را دفنی مکوردی، معاون سابق رئیس برنامه سوریه در اداره بین‌المللی انکشافی ایالات متحده در دفتر طرح انتقالی که اکنون در مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژی کار می کند بیان داشته است. مکوردی با انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هم‌عقیده است که او در این هفته از شورای امنیت ملل متحد خواست تا راه عبور سرحدی را برای کمک به سوریه که از سوی روسیه مسدود گردیده است بگشاید. دفنی مکوردی می گوید
has used humanitarian aid as a weapon of war. Life-saving aid has been denied to the people who need it most.
رژیم مسد از کمک‌های بشری من حیث یک حربه جنگ استفاده کرده است. از همین سبب از رسیدن کمک‌های حیاتی برای مردمی که با آن سخت نیاز دارند مانع می‌شود. در جولای گذشته روس‌ها همراه با چینایی‌ها یک بار دیگر با شدن یک راه عبوری سرحد در ترکیه را ویتو کردند که در آن صورت اکنون صرف یک راه عبوری سرحدی که به ادلب می‌رسد باز است.
مکوردی میگوید متقاعد ساختن روسها که آن را همچنان باز بگذارند کار دشوار است. او از ایالات متحده میخواهد تا با استفاده از ابزار دیپلماتیکی که در اختیار دارد بکوشد تا این راه عبوری باز نگه داشته شود. او میگوید ایالات متحده باید پلانهای لازمی احتیاطی را نیز داشته باشد. مکوردی و سایر تحلیلگران میگویند واشنگتن و ماسکو با گفتگوهای بیشتر نیاز دارند، چون هر دوی این کشورها برای رسیدن به هدف مطلوبشان نه تنها برای رسانیدن امداد بلکه برای این که با بحران سوریه چگونه برخورد کنند در رقابتند. جاشوا لندس تحقیق کننده از پانتون اوکلاهوما میگوید ایالات متحده و روسیه روی حاکمیت ملی سوریه مسئله کمک را مطرح میکنند.
Syrian government only controls maybe 65-70% of the Syrian territory. Of course,
ایالات متحده از حاکمیت ملی سوریه حمایت میکند، اما تغییر حکومت و تطبیق فیصله نامه های ملل متحد را که منجر به تغییر سیاسی در دمشق شود خواهان است. اینجاست که ما با این تلاش روی مسئله سرحدی و امدادی مواجه میشویم. امریکا با استفاده از کمک های خارجی من حیث یک ابزار بر ضد دمشق استفاده کرده و در حالی که رژیم سوریه از آن برای گرسنه ساختن مخالفین کار گرفته است. امریکا می خواهد مخالفین را تغذیه کند و این تلاش است برای این که کی سوریه را کنترل نماید.
ملل متحد نیز دلیل می آورد که انتقالات کمک های بشردوستانه به سوریه باید ادامه یابد. این سازمان می گوید تنها در طول سال گذشته نیاز به کمک ها برای مردم سوریه 20% افزایش یافت. دون از یک سو منازعه داران ادامه یافته است. از سوی هم در پهلوی همگیری کووید 19 ارزش پول این کشور نیز کاهش یافته است.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های ما جریان دارد. شنونده برنامه‌های ما باشید.